نگاه کرد از این موضوع ما باید سعی کنیم به فرهنگ‌ها و باور عرب صدر اسلام نزدیک بشیم و از طریق اون بتونیم در تفسیر قرآن و فهم قرآن فهم بهتری داشته باشیم و انشاءالله نشون خواهم داد که این رابطه متقابله، یعنی ما میتونیم از قرآن هم کمک بگیریم به مثابه یک ابزار برای کشف باورها و جهان‌بینی عرب صدر اسلام. تا اونجا که به نظر میاد و مطالعات چند عمل نشون میده، یکی از قوی ترین ابزارها در این زمینه قرآن کریم هست و به خلاف جنبه های فیزیکی که از بقیه کتب تاریخی و قرآنش ها دست میاد، اون جنبه جهانبینی و باورهای عرب صدر اسلام رو قرآن به خوبی واضح کرده. علتش هم اینه که یک درگیری ایدئولوژیک، درگیری جهانبینی وجود داشته بین دو طیف و معمولا در این درگیری ها خیلی روشنتر این اختلافات مشخص میشه. اجازه بدین من از یه نظریه‌ای که شاید حالا مشهور باشه و شنیده باشین آغاز بکنم. آقای دکتر مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل، که میدونید یک نظریه تاریخی اونجا ایشون داشت، میتونیم حالا ابراز بفرما، در ابتدای فصل دوم که بحث تکامل در مقامات معنوی رو میخوام مطرح بکنم، پاورقی مهم میگیره ایشون. این پاورقی در چاپ کتاب به فارسی در سال 1974 در امریکا مختصر بوده، در چاپ بعدی سال بعد انجام شده تفصیل بیشتری پیدا کرده، در چاپ ایران کتاب که کبیر چاپ کرد خب باز مفصل تر شد. خلاصه یه نظری ایشون تو اون بخش اینه که مشرکان عرب اگه ما مراجعه بکنیم به تحقیقات و قرآن، به این نتیجه میرسیم که در این که خداوند رو آفریدگار جهان و روزی دهنده رزاق عالم غیب و شهادت میدانستن، هیچ تأملی در این دسته نداشتن، خدا رو به همه این اوصاف میشناختن. پس در نظر اونها در این امور خداوند شریکی نداشته. پس شرک کجا نشأت میگیره؟ به باور ایشون شرک از اینجاست که میبینن بت‌ها و الههایی که داشتند رو هر کدوم رو مظهر یکی از حالا صفات خدا یا امور تکوینی میدانستن و قائل بودن که به نحو طولی خدای متعال از طریق اینها داره این امور رو تمشیت میکنه و لذا در موارد مختلف متوسل میشدن به هر کدوم از بت‌ها. به هیچ وجه اینها رو مستقل از خدا نمیدانستن و به یک معنا در عرض خدا نمیدانستن، کاملا در طول خدا میدانستن. و حالا شاهدی که ایشون در ابتدا ذکر کرده بود تلبیه معروف اعراب هست که خب در منابع متقدم از سیره ابن هشام و منابع حدیثی سنی و شیعه آمده که تلبیه مشرکان اینگونه بود که لبک لا شریک لک الا شریکن خبلک تملک و ممالک. در ابتدا در انتهایشون رو توضیح دادن، زیرا خداوند هم واهب ذات آنان و هم واهب توانایی های آنان است، تملک و ممالک. خلاصه تلبین خدای تو شریکی نداری جز شریکی که اون شریک خودش از آن توست، هم مالک او هستی و هم مالک مایملکش. ایشون شواهدی بر این قصه اقامه میکنن، حالا غیر از اون تلبیه‌ای که عرض کردم، یه سری تحقیقات مورخان عربستان پیش از اسلامه که سه نمونه رو در اون پاورقی ذکر کردن. مقاله مونتگومری‌وات رو، The High God in Pre-Islamic Mecca 1970 و دو مقاله دیگه که در مورد عقاید اعراب در صدر اسلام و پیش از اسلام تحقیقاتی انجام شده. اضافه بر اون تلویح برخی از آیات قرآنی رو مثال آوردن، مثل آیه در سوره یونس که از قول مشتکان در توصیف کار مشتکان اینگونه بیان میکنه: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون ها اولای شفعانا عند الله قل اتنبئون الله ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. مفاد آیه اینه که این مشرکان کسانی رو به جای خدای متعال عبادت کردن در حالی که سخنشان این بود که این بت‌ها، این کسانی که ما عبادت میکنیم، شفیعان ما در درگاه خدا هستن. خب اینشون معید اون بحث میگیره که اینها رو مستقل نمیدانستن، شفیعانی در بارگاه الهی میشمردن و به نحو طولی قائل مراتبی در عالم بودن. استشهادی هم به المیزان دارن که چون وقت کوتاه من ازش میگذرم. نتیجه گیری ایشون تیکه مهمش اینجاست به نظر من. نتیجه گیری که ایشون میخوان بکنن چیست؟ با این مقدمه در مورد اعتقادات عرب و جهانبینی اعراب، ایشون از این آیات قرآن که اسم بردن و معنا کردن یک فهم ویژه‌ای رو ارائه می‌فرمایند. میگن در سر تا سر قرآن کریم تاکید شده که خداوند سراسر جهان هست را به تنهایی آفریده، تمام وجود جهان را روزی میدهد بدون اینکه در راه کسی بدون مددی کرده یا مساعدتی نموده باشد. او هرگز نمیرد در حالی که دیگران مرگ دارند. او تنها کسی که بر غیب آگاه است، او تنها قانونگذار جهان هستی است. و اینکه پیامبران مردمان عادی بود. ایشون میگه از این انحصارهای قرآن بنا به اون باورهای مشرکان و مخالفان اعراب که ما در بستر تاریخی شناسایی کردیم چگونه باید برداشت کنیم؟ از اینکه غیب را خدا به تنهایی میداند، خدا به تنهایی روزی میدهد، خداست که امور شما را تمشیت میکنه، چه برداشتی باید بکنیم؟ آیا برداشتی که خیلی از مسلمین دارن، یعنی این اوصاف رو به نحو استقلال برای خدا میخواد این آیات ثابت بکنه و در طول خدا اشکال نداره دیگران هم به تمشیت امور پردازن، از غیب آگاه باشن، قانونگذاری انجام بدن و نظاره ها، این دیدگاه مرسوم است برای مفسران اسلام. ایشون دیدگاه دیگه عرضه میکنن، میگن نه، با توجه به اینکه عقاید مشرکان خودش اینچنین بود، یعنی اینها نظام طولی رو قبول داشتن با توجه به اون قرائنی که گفته شد، لذا وقتی قرآن میاد این حسها رو انجام میده، این حسها داره چی رو نفی میکنه؟ بخش باطل اعتقاد مخالفان رو داره نفی میکنه، یعنی به این معنی که به هیچ وجه قانون گذار دیگری نداریم، به هیچ وجه آگاه بر غیب و نهان دیگری نداریم، به هیچ وجه کسی در روزی دهی شریک خدای متعال نیست، به هیچ وجه، نه که به نحو طولی امکان پذیره. اینوشون تصریح میکنن که متفاهم عرفی از این تأکیدات به حسب قاعده‌ای که بیان شد، یعنی اون پاورقی مفصلی که دارن، باید این گونه باشه که این گونه سنخ صفات و افعال مختص ذات باری تعالی است، به هیچ کس دیگر به هیچ گونه واجد آن خصوصیات نیست، یعنی نه به الله، نه به اذن الله، نه در طول، نه نظام طولی، به هیچ وجه، باید نفی مطلق صورت بگیر. خب این تأثیر خودش رو نشون میده، یعنی اون دیدگاه ما در باب جهانبینی اعراب و مخاطبان قرآن داره خودش رو نشون میده که به چه نحوی ما باید برداشت کنیم. دقت کنیم که مفاهیم توحید و شرک از کلیدترین مفاهیم قرآنه، یکی از مفاهیم پرتکرار، پربسامد و بسیار مهم در قرآن کریم. خب رو این برداشت کاملا میشه تأثیر بگذاره اعتقاد ما و بینش ما در مورد فرهنگ و جهانبینی عرب. ما این طرز تفکری که الان گفته شد، ما نمونه های کاملا سنتی یا به واقعی که سلفی هم از این قصه داریم. ما نمونه مشابه این دیگاه داریم که من ازش میگذرم، ولی در کتاب سرسته کشف الشبهات محمد عزیز این هم دیگاه تقوان عرضه میکنه که مشرکان کسانی بودن که خدا را قبول داشتن، پس اشکال کار در واسطه تراشی و شفاعت طلبی و غیر است. این هم بازه که فهمیز از آیات در پرتوی اون اعتقاد. خب اگه بخوایم اجمالا حال نگاه بکنیم، این اعتقادی بود که یه قرائنی براش اقامه شد. خب جای تفصیل داره که این قرائن چگونه دلالتشون به چه نحوی است، ولی من چون خیلی بس به سرعت مرور بکنم، اجازه بدیم وارد این قصه بشم که آیا میشه این دیدگاه تاریخی رو با خود قرآن محک زد و سعی کرد از خود قرآن کمک گرفت که این دیدگاه رو باش خلاصه یک دیالوگی برقرار کرد، ببینیم این دیدگاه رو میتونیم بپذیریم یا خود قرآن باش سازگاره یا نه، شاید دیدگاه دیگری بخواد عرضه بشه، اجازه بدیم وارد این بحث میشم. خب اگه ما قرآن رو یک دور با این خاصه نیت و با این قصد که باورها و عقاید مشرکان رو ازش استخراج بکنیم مرور بکنیم، خب آیات فراوانی یافت میشه که اوصاف خاصی در مورد این اعراب و اعتقاد اونها رو بیان میکنه. یکی از مسائل مهم و پرتکرار در قرآن اعتقاد مشرکان به وجود اولاد برای خداست، یعنی برای خدا فرزند قائل بود. خب در آیات زیاد مکی این قصه آمده، خب سوره توحید هم باز تأکید شده این قصه، بر فرض ما سوره توحید رو خطاب به همین مشرکان در همین فضا بدونی، و من دو موردش رو اینجا خدمت شما آوردم که خب قدری انسان رو تأمل وادار میکنه که اعتقاد مشرکان واقعا چی بوده. در سوره مبارکه زخرف جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ ما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. حالا تفسیر زیادی داره آیات قبل و بعد، ولی فرصت زیادی نیست. خلاصه یه نظر مشهور در باب تفسیر این آیات اینه که مشرکان قائل به اولاد حقیقی برای خدا بودن و از این رهگذر به نوعی برای او جزء قائل می‌شدن، چون در تصور حالا سنتی اینگونه است دیگه که ولد جزی از والد حساب میشه. آیه بعدی در سوره صافات فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افکهم لا یقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین. باز همون دیدگاه رو اینجا میبینیم، یعنی بحث اعتقاد به اینکه خداوند فرزندی ازش به دنیا آمده. خب این میدونی با توحید ذاتی دوچار اشکال جدی است و ارتباط طولی دیگه به این سادگی نمیشه برقرار کرد، چون ولد یک موجود حالا در تصور سنتی چیزی است مماثل با او، چیزی شبیه با او، هرچند که از او پدید آمده ولی چیزی است هم جنس او، هم صنف او و یه ذره متفاوت میشه. آیات دیگه اگه بخوایم با همین هدف نگاه بکنیم، آیاتی است در سوره اسراء که بحث اعتقاد مشرکان رو خیلی صریح بیان میکنه. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لبتقوا الی ذی العرش سبیلا سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. این آیه هم باز در مشهور حتی دو قول هست، ولی قول مشهورتر اینه که به کودتا معنی میشه. این اگر واقعا این سیستمی که عقاید جهان بینی مشرکان داشت و جهان رو اینگونه تصویر کردن برای خودشون، اگه میخواست واقعیت داشته باشه به اینگونه، در این صورت کودتایی رخ میداد، راهی به سمت ذل عرش میجستن و او را از اریکه عرش به پایین میکشیدن، عالم صحنه درگیری و اختلاف میشد. یا در سوره نجم باز تاکید بر همون قصه و وارد یه سری اسامی خاص، تا اینجا مقصود کلی بود. سه بت بزرگ خدا در سوره نجم نام برده، افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم و ذکر و له الانثى تلک اذن قسمت ضیقا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. سه بت بزرگ رو نام میبره، منات، عزا و لات، که این سه بت از این آیه معلوم میشه که تماثیلی بودن برای دختران خدا. در حقیقت این بت‌ها نمود فیزیکیشون تماثیلی بوده برای اینکه اینها رو دختران خدا میدونستن، ولذا خدا از این زاویه میاد به این اعتقاد حمله میکنه اینجا. خب شما اوصاف منات و عزا و لات رو میبینید در کتاب الاسلام به تفصیل آمده، حتی قدمت تاریخی اینها رو هم بحث کرده که کدوم بت اول بوده بعد کدوم بت آمده. خیلی هم روی کرد جالبی اتخاذ کرده کلبی در اسلام، از روی اسامی عرب میاد کشف میکنه، میگه عبدالمنات جز قدیمی ترین اسمهای اعرابه، بعدش عبداللات، بعد عبدالعزا، و میگه ترتیب تاریخش هم به همین نحوه، از روی اسم گذاری ها همونجور که فهمودن اسم گذاری ها در کشف اینا خیلی کمک میکنه، کلبی در همین متد کار میبره. میگه منات قدیمی ترین بت عرب بود و از بین این سه بت و بسیار مورد احترام بین همه عرب و همین تر بت‌های دیگه. این بت‌ها رو خدا داره ماهیت باور مشرکان در موردش ازش پرده برداری می‌کنه. خب تو الاسلام به این سادگی اینا مشخص نمیشه. داره اون تعبیر که اونجا بنات الله هستن و غیره، ولی به نظرم که اونم متخذ از قرآنه. خب از همینجا اجازه بدین که ما پل بزنیم به اون بحث شفاعت و آیه که بهش استشهاد شده بود، که دیدگاهشون در مورد شفاعت بشه نحوی بوده. از قضا ذیل همین الاسلام ذیل معرفی این بت‌ها داره در نقل‌هایی که بین اعراب بوده، اعراب این گونه می‌ستودند این سه بت رو که انهن القرانی قل اولا و شفاعتهن لا ترتجع. اینها اون پرنده‌های والایی هستند که در آسمان‌ها هستند و شفاعت اونها مایه امیدواری است. خب اینجا می‌بینیم که مفهوم شفاعت داره با این مفهوم شرک‌آلود و ولادت داره گره می‌خوره. این خیلی جالبه و جای کار بیشتر رو نشون میده. در آیه دیگه هم باز این قصه تکرار شد، در همون سوره نجم می‌بینیم رسام به شفاعت پرداخته. فکم من ملک نفسامات لا تقضی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضی. این در ادامه هم آیه لات و زمنات میاد رو بحث شفاعت ملائکه کار میکنه و اینکه این ملائکه که شما قائلین دختران خدا هستن در حقیقت دختران نیستن و لذا شفاعتشون هم تأثیری نخواهد گذاشت مگر اینکه توی منظومه ای قرار بگیره. اون منظومه از اذن و رضایت خداست. اینجا دقیقا نقطه تلاقی ها آشکار میشه، یعنی خداوند در مقام شفاعت اعتقاد شفاعتی که مشرکان داشتن میاد دست رو نقطه این میگذاره که دقیقا چالش جهانبینی وجود داره. شفاعتونو در چارچوب اذن الهی نبوده است، به تعبیر دیگه چون که خود اینها چیزی از جنس خدا بودن و قدرت‌هایی داشتن مستقل از خدا، شفاعتشون تو همین چارچوب معنا میشد. آیه روشن دیگه در سوره انبیاء، و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. در مورد ملائکه است که عده‌ای گفتن که خداوند رحمان اولادی گرفته است، در حالی که اینگونه نیست، اینها بندگان خدا هستن بر او ثروت نمی جویند در قول و در عمل از او فرمان برن و شفاعت نمی کنن جز برای کسی خدا راضی باشه از او. خب باز می تو این منظومه میاد دست میذاره روی چگونگی شفاعت و شروط شفاعت، در حالی که خودشون هم از خشکت خدا، از خوف خدا هراسانن و هر کس با ادعای الوهیت بکنه به جهنم مجازات میشوند. نشون میده که چارچوب اعتقادی مشرکان به چه نحوی. خب تا اینجا به نظر میاد که یه ذره میتونیم نکات جدید رو مطرح بکنیم. یعنی به نظر میاد که قرآن کریم با اون سیستم طولی و سیستمی که بگیم اینها داشتن در تحت امر خدا به فعالیت‌های مشغول بودن بدون استقلال و بدون هیچ گونه خاص نمود مستقل، این ظاهرا سازگار نیست با آیات. مورد دیگه‌ای که میخوام عرض بکنم، البته زمان ما هم کوتاهه، مورد جالبی است از این که ما یک قضیه تاریخی رو میتونیم به کمک قرآن تا حدی معناش رو آشکار کنیم. داستانی اساس تلبیه مشکان که عرض کردم اول در مصادر قدیمی اهل سنت و شیعه هر دو آمده، در تفسیر علی بن ابراهیم، در کافی، در سیره ابن هشام، در صحیح مسلم، در همین آمده که قریش به طور خاص و حالا بعضی از تیره ها هنگام تلبیه این گونه میگفتن: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریک هو لک تملک و ما ملک. خب این باعث یه جور مشکل شده، یعنی چی شریکی که از آن توست و تو او و مایملکش رو در تملک خود داری، چطور میشه هم شریک خدا بشه و هم مملوک خدا؟ به نظر یه تناقض میاد، یه تناقض عجیب و غریب میاد. این تناقض چجوری قابل توضیحه؟ خب توضیحات مختلفی داده شده. یکی از توضیحاتی که حالا سلفی‌ها بهش تمایل دارن اینه که میگن این شراکت نه در حوزه مملوک و مالکیت، در حوزه عبادت بوده. یعنی اینا رو مملوک خدا میسن، در عبادت اینا رو شریک خدا میکنن. توضیحی که آقای دکتر مدرسی بهش تمایل دارن اینه که بگن تو نظام طولی بوده و در اینها شریک محسوب میشد. که این به نظر میاد تناقض مزمری درش هست. اگه نظام طولی واقعا باشه، ادعای شراکت ادعای عجیبی است. خب در مصادر اسلامی این تلبیه با آیه سوره اون مرتبط دانسته شده. نقل مشهوری از ابن عباس اینها رو با مرتبط دانسته. آیه سوره اون رو اگه نقل بفرمایید به نظرت معنای تلبیه هم تا حدی بتونه آشکار بشه. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافون هم کخیفتکم انفسکم. آیه مثال میزنه که آیا از اون کسانی که مملوک شما هستن، از بردگان شما، کسی با شما در اموالتون مساوی قرار میگیره، یکسان قرار میگیره؟ تخافون هم کخیفتکم انفسکم، همون گونه که از خودتون میترسین، یعنی از یه شریک آزاد میترسین، از اونها هم در خوف باشین که اموال شما رو ببره، استبداد به اموال ببرزه، مقاسمه در اموال کنه به تعبیر مفسران زیل آیه؟ امکان نداره. اینه که واقعا فرد برده ما باشه، به هیچ وجه بردگان شما شریک شما در اموال قرار نمیگیرن. چرا شما یه همچین کاری میکنید؟ یعنی کسانی رو به اسم بندگان خدا و عباد خدا میانید ولی در عمل و ماهیت اینها رو شریک خدا قرار دادید. به نظرت ماهیت تناقض آمیز تلبیه رو آیه آشکار میکنه و تا حدی رمزگشایی میکنه از اون تلبیه تناقض نما که واقعیت قصه چی بوده. بله به اسم اینها رو عباد خدا میدانستن ولی در واقع اینجور نبوده. و اگه ریشه تاریخی شو را طبق بعضی نقل ها بررسی کنیم، برمیگرده به اقوالی که از زمان ابراهیم بین اینها مونده بوده در قلبی و غیره، که حالا مثلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی ماهیت تناقض آمیز این مثل قرآن داره آشکار میکنه. اگه بخوام در عرض یک دقیقه جمع بندی بکنم، اینه که اولا نوع نگرش ما به باورها و فرهنگ عرب صدر اسلام در یکی از کلیدترین مفاهیم قرآنی طوری چه تاثیر جدی داره در تلقی اون و توصیف اون. فرهنگ و جهانبینی عرب صدر اسلام از نوع پیچیدگی برخورداره، نمیشه اینو ساده واقعا تحلیل کرد. حتی تحلیل من همینجا به صرف ساده بود بلند و زیر و بحث، ولی نیاز به تفصیل و دقت بیشتر داره. نمیشه با دسته ای از آیات، دسته ای از قرائن تاریخی حکم کلی کرد. بازخوانی فرهنگ و باور عرب صدر اسلام با کمک قرآن زوایای خیلی جالبی رو از تناقضات افکار اینا آشکار میکنه که شاید در متن تاریخ صرف به این سادگی نتونیم بهش برسیم. و اینکه این جور نگاه در تفسیر قرآن و برداشت از اون به شدت به نظرم مورد نیازه و ما لازم داریم برای فهم منطقی و نظاممند به این سیستم مطالعه روی بیاریم. عذر میخوام، من خود 4-5 دقیقه از وقتم تجاوز کردم. معذرت خواهم. خیلی متشکرم.
دکتر قربانی که مواد زیرشون رو ارائه کردن. اگر آقای دکتر شهیدی اجازه می‌فرمان، آقای دکتر ملکی را می‌فرمان مطلب بعدی رو کنم و حسن اختتام برنامه هم به آقای دکتر شهیدی از جناب آقای دکتر گرامی دعوت می‌کنم تا موضوعشون رو با عنوان تعاملات انسان‌شناسی در خصوص تاریخ فرهنگی نقبره بقیه در سده های نخست هجری بفرمان.
سلام و عرض ادب دارم مجدد خدمت اساتید و دانش پژوهان و حضار محترم. عرض بکنم تشکر میکنم من از آقای دکتر درزی که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که در واقع این چیزی که من تلاش میکنم ارائه بکنم خدمتون یک پژوهشی هست که در واقع فیش برداری شده حدود بیش از چند هزار فیش و فرصت در واقع اجرایی کردنش هنوز ایجاد نشده بود. این اولین گام در واقع به بهانه این نشست برای بنده ایجاد شد که بتونم یه گام در واقع به جلو در خصوص جلو بردن این پژوهش بردارم. من در واقع نتیجه گیری در انتهای بحثم خواهم داشت که نتیجه در واقع تأملات من راجع به گزارش‌های مربوط به بقیه در سده اول و دوم هجری هست و بنده در طول ارائه‌ام در واقع یک بخش گزینش شده از این گزارش‌ها رو میارم و واقعا برای انتخابش هم مشکل داشتم، ولی به شکل انتخابی اینا رو آوردم و راجع بهش گفتگو می‌کنم با شما و در نهایت برداشت خودم رو عرض می‌کنم. امیدواریم که در وقت مراحل بعدی بشه به شکل مطبوع و چاپ شده اینو عرضه کرد. حوزه کاری که بنده در واقع خدمتون هستم حوزه مطالعات انسانشناسی تشیع هست که خب کارهای زیادی دربارش انجام شده به خصوص خارج از ایران، داخل ایران هم کارهای انجام شده بنده اشاره خواهم کرد. خب برخی نمونه‌هایی که تو ذهن من برجسته بود کار آقای دیوید تورفل هست، در واقع پژوهشگر سوئدی که از دوستان من هستن. یه کتابی دارم به نام لیوینگ شیزم که دانشگاه انتشارات بیریل چاپ کرده در رابطه با در واقع مناسک بین مردان مذهبی در ایران معاصر هست. ایشون یه سری مطالعات میدانی انجام داده در مجالس دعای شیعه و دعای کمیل و اینها رو به چاپ رسونده. این کتاب فکر میکنم در قالب یه پایان‌نامه ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب هم ترجمه شده. آقای ورنر انده هستن پژوهشگر دانشگاه فرایبورگ، یعنی استاد اونجا. یک مقاله‌ای داشتن راجع به شیعیان نخابله، اینم ترجمه شده در قالب یک کتاب آقای رسول جعفریان ارائه کردن. اخیراً من شنیدم که ایشون یک مجموعه فیش‌هایی رو داره جمع‌آوری می‌کنه که یک کتابی درباره بقیه هم منتشر بکنه. امیدوارم که به بخش در واقع ارلی اسلام و قرون نخستین توجه جدی داشته باشه ایشون و خب هنوز کار بیرون نیومده. باز در واقع یه کار دیگه‌ای که شاید جالب باشه در فارسی ترجمه شده، آقای نبیل حسین، در واقع نبیل حسینی، درباره جامعه شناسی یا جامعه شناسی نگیم انسان شناسی فرهنگی در واقع جامعه کوفه در دوره حضرت ابو عبدالله هست. به یک معنای در واقع پژوهش انسان شناسی تاریخی دینی هست. بعضی اساتید اشاره کردن یه همچین کتابی حداقل با این شکل، حالا با کیفیتش ما خیلی کاری نداریم، ولی در یه همچین قالبی عرضه شده و قابل مطالعه هستش. آثار تو این حوزه زیاده، من حالا چند تایی که دم دست بود و یه برجستگی خاصی داشت من اشاره کردم، شاید دوستان بتونن ارتباط بیشتری باش برقرار کنن. البته در ایران ما همونطور که تو حوزه مطالعات انسانشناسی اسلام در واقع در فضای نظریش در واقع کارهای کمی داریم و حالا این هم اندیشی گام به جلو هست، توی انسانشناسی تشیع هم واقعا میتونیم کارهای گسترده تری داشته باشیم. عرض بکنم که کاری که بنده ارائه دادم در قالب تعامل انسانشناختی در تاریخ فرهنگی مقبره بقیع هست. اساتید بزرگوار در واقع اشاره کردن به مباحث روشی، آقای دکتر درزی، دکتر پاکتچی، توی مباحث انسانشناسی. ببینید من چون فرصتم هم کم هست نمیتونم خیلی واردش بشم، ولی من گمان میکنم ما انسانشناسی تاریخی داریم، به شکل جدی داریم و فکر میکنم در واقع ما تو بعضی حوزه ها در واقع بتونیم بگیم حتی ما یک ژانر داریم، های دکتر پاکتچی در واقع به عنوان انسانشناسی پیش از تاریخ و جوامع بدوی، ما کتاب در این قالب ها چاپ شده و یعنی در همون فضای کلاسیک انسانشناسی در واقع تا حدی ما میتونیم یک سری رده هایی از به رسمیت شناختن انسانشناسی تاریخی رو پیدا بکنیم، یعنی مشکل ما فکر میکنم کمتر هستش. مثلا برخی در واقع انسانشناسان آمریکایی انگلوساکسونی در واقع باستانشناسی رو بخشی از انسانشناسی فرهنگی میدونن یا دیرینه‌شناسی در واقع انسان و فرهنگ انسانی در دوره باستان، یا در واقع تو فضای انسانشناسی دین. لذا این تایتل و این گفتمانی که مطرح شد، حالا انسانشناسی اسلام که به خصوص روی کرده تاریخی داره، آقای دکتر پاکتچی هم بستش دادن، من فکر میکنم در واقع یه جایگاه قابل اتکای جدی در واقع حتی در همین انسانشناسی که مبتنی بر مطالعات میدانی موجود هست داشته باشه. با این حال در واقع من عنوانی که انتخاب کردم تلاش کردم دقیق باشه، تعاملی انسانشناختی در تاریخ فرهنگی، چون آن چیزی که بنده ارائه میکنم در قالب در واقع شاید یک تاریخ فرهنگی بگنجه، این که به مرحله در واقع یک تئوری، یک نظریه انسانشناختی در رابطه با بقی برسه، فکر میکنم یه مقدار کار داره. مثلا تئوری هایی که راجع به رابطه علم و دین یا جادو حالا وجود داره، این یک مقدار مسئله مراحل بعدی هست و ما در واقع تو فضای تاریخی مسئله اصلی که داریم این هستش که خود شناخت اون ریچوال یا منسک در واقع یک معونه جدی رو از پژوهشگر تاریخی میبره. ممکنه شما در واقع توی تعزیه در واقع مشاهده داشته باشین، خب من یه اشاره بکنم به صحبت آقای فاضلی، تا سو عاشورا در واقع یه تعزیه رو میدیدم توی شهرستانی، خب مثلا 10 دقیقه یه رو دقت میکردم اون کسی که نقش شمع رو بازی میکنه چه حرکاتی انجام میده، خب شاید این تحلیلش خیلی راحت تر باشه. ولی وقتی ما داریم راجع به یک موضوع 1400 سال پیش صحبت میکنیم، شاید بخش اعظم در واقع توان و تلاش پژوهشگر به کشف خود اون ریچوال معطوف میشه تا در مرحله بعدی بتونه یک در واقع نظری رو ارائه بکنه. با این حال در واقع توی فضای پژوهشی که بنده دارم ارائه میکنم، حالا تو انسانشناسی دین میتونیم بگیم انسانشناسی تاریخی، یک سری مفاهیمی شاید کارکرد بیشتری داشته باشه، یعنی مفاهیم شناخته شده توی انسانشناسی فرهنگیه، پیلگریمیج، زیارت، ریچوال پسج، مناسک گذار در واقع، یا مناسکی که برای عبور از یک مرحله به مرحله دیگه، مثلا جشن تکلیف، مرگ، نمیدونم غسل ها و اتفاقاتی که طرف از یک مرحله به مرحله بعدی منتقل میکنه، اینا در واقع مناسک گذار نامیده میشه، اینا اصطلاحات انسان شناختی است. ریچوالیزیشن، منسکی کردن یا مناسکی کردن، تابوها، امر مقدس و اسطوره، در قالب در واقع این مفاهیم در واقع میشه این ارائه بنده تا حدی بگنجه و مطالبش طرح بشه. من تلاش کردم که به قول انسانشناسا تا اونجایی که میشود با حد اکثر همدلی در واقع به عنوان یه پژوهشگر حالا بیشتر تاریخی و مطالعات اسلامی، با حد اکثر همدلی با دانش انسانشناسی کلاسیک و دانشگاهی در واقع وارد این پژوهش بشم. خب پرسش ما چه میتواند باشد یا چه هست در این پژوهش؟ در حافظه تاریخیش یه در سده های اخیر مقبره بقیع و تاریخ و مناسک مرتبط با آن همواره تقدیس شده است. روند شکلگیری چنین تصویری از سده های نخست هجری در سده های نخست هجری چگونه بوده است؟ خب این سواله در واقع. ما یک در واقع تصویر شیعی، یک تصویر مقدس از بقیع داریم. حالا میتونیم بریم به عقب 1400 سال ببینیم این تصویر، بپرسیم این تصویر چگونه بوده، به چه صورت بوده. پرسش ما چی میتونه باشه؟ ابعاد انسانشناختی بقیع در فرهنگ عربی صدر اسلام، به خصوص ابعاد آیینی مناسکی آن، چگونه قابل توصیف و تحلیل است؟ این ابعاد از سده اول به سده دوم هجری چه تغییری کرده است، که بنده در واقع توی این دوتا محور در واقع تلاش میکنم برخی داده ها و تأملاتم رو خدمت شما عرضه بکنم. خب دوستان میدونن که مقبره بقی کهن‌ترین در واقع مقبره تاریخ اسلام هست و اینو تصریح شده بهش پژوهشگران مختلف، در واقع آقای دکتر بهرامیان مدخل در واقع دارالمعارف بزرگ اسلامی رو نوشتن و گزارش هایی که ما داریم نشون میده که بقی به عنوان کهن‌ترین مقبره جهان اسلام شناخته شده و از این جهت برای ما بسیار با اهمیت هست و حتی در واقع گفته شده که بقی مربوط به دوره پیش از اسلام هست. خب برخی گزارش ها اینجا گفته شده اسعد ابن زراره در واقع اولین کسی هست که از میان مسلمانان در بقی دفن شده. حالا برای نمونه های دکتر بهرامیان به این توجه کردن از لحاظ اینکه اولین نفر اسعد ابن زراره بوده، ولی تا اونجایی که من خاطرم میاد به این قید من المسلمینش توجه نکردن، یعنی همین قید نشون میده که در واقع افراد زیادی پیش از مسلمانان در اینجا دفن شدن. یا گزارش صریح دیگه‌ای که اینجا وجود داره که در واقع پیامبر فرمودن که اهل این قبرها، یعنی اهل جاهلیت، کسانی که در دوران جاهلیت دفن شدن دارن عذاب میشن. از لحاظ در واقع تاریخیش ما عبور بکنیم، لغت بقیع در واقع به معنای حالا یک جا و یک زمین جدا افتاده و پهن و دور افتاده هست. حالا آقای محمد جواد مشکورم اینو توی فرهنگ لغات تطبیقیشون ذکر میکنن. جالب ما این رو بدونیم که بقیع در واقع یک منطقه‌ای بوده در اون دوره با فاصله از شهر مدینه، منطقه‌ای تا حدی خوش آب و هوا و صرفاً در واقع کارکرد مقبره‌ای و گورستانی نداشته. حالا من در واقع توی ادامه اشاره میکنم. مطالبی که من خدمتون دارم عرضه میکنم ندیدم، ولی بعضیش به طور کلی اشاره شده مثلا تو مدخلایی که نوشته شده، ولی خیلی محدود هست. عمده مباحثی است که حداقل بنده به چشمم نخورد. خب حالا ابعاد انسان شناختی بقیع در سده های نخست هجری چه میتواند باشد؟ ما هم از لحاظ در واقع امر اجتماعی، امر اسطوره‌ای، امر مناسکی و امر مقدس میتونیم این رو بررسی بکنیم. همه اینها بر اساس گزارش هایی که موجود هست قابل پیجویی هست. بحث سکنا گزیدن، بحث اقامه نماز، تجمع علمی یا غیر علمی، حتی جنگ ها و سوگواری، در واقع اینا جنبه در واقع اجتماعی بقیع در سده های نخست بوده. جنبه های اسطوره‌ای که حالا اسطوره رو ما در واقع در معنای خاص خودش در واقع تو مطالعات انسان شناسی به کار میبریم، گزارش هایی که از رویدادهای غیبی و پاراسایکولوژیک اصطلاحاً و در واقع نگره ها و باورهایی که غیبی که راجع به بقیع وجود داشته، امر مناسکی در واقع مناسک و آیین های مرتبط با بقیع، ساختار مقبره ها، تدفین، نحوه در واقع نقش قبر یا امکانش، هویت مدفونین و مسئله زیارت و بحث تقدیس بقیع هست که نحوه شکلگیری و تطور در واقع این جایگاه مقدس بقیع تو سده های نخست چگونه بوده و ارتباط اون احیانا با هویت های فرقه ای مثل شیعه سنی یا مثلا هویت های دیگه چگونه بوده. البته حالا اصطلاح شیعه سنی اصطلاح متأخر در واقع عامه و مثلا امامیه یا تشیع به کار ببریم شاید بهتر باشه. بقیع در واقع به مثابه امر اجتماعی، ببینید گزارش های ما داریم که حاکی از در واقع عزاداری در بقیع هست، مکانی که جمع شدن. برخی از نمونه های اونجا اونها رو بنده ذکر کردم. در خصوص حادثه در واقع عاشورا ذکر شده که ام البنین در واقع برای فرزندانش عزاداری میکرده و مردم جمع میشدن اونجا. یا در خصوص زینب در واقع بنت عقیل، اونم در واقع مربوط به حادثه عاشورا بوده که در اونجا تجمع ایجاد می شده و مردم برای در واقع کشته شده های و شهدای در واقع حادثه عاشورا عزاداری می کرده. من ببخشید چون اسلاید ها زیاد هست در واقع فقط مرور می کنم تا ما بتونیم در واقع به پایان کار زودتر برسیم. خب ببینید گزارش هایی که ما از بقیع داریم نشون میده که بقیع یک منطقه بوده، یک محله بوده که در اون حالا بحث مقابر بوده، گورستان بوده، بحث سکنا گزیدن بوده، بحث خانه بوده، یعنی اونجا خونه داشتن. حالا من چند تا یه گزارش صریحش آوردم. گفته شده که عقیل ابن ابی طالب در واقع یک خونه در بقیع داشته و له دارون بالبقیع ربتون یا ربتون یعنی کثیرت الاهل والجماعه واسعت. حالا من این تیکه دومو برای این آوردم که کسی ممکنه این اشکال رو وارد بکنه که این دارون یعنی مثلا یه مقبره خاندانی داشتن. نه، مقبره خاندانی نیست، واقعا به معنای خانه بوده. این قیدی که در تاریخ مدینه دمشق اومده و گزارش‌های دیگه‌ای که ما داریم هستش، این نشون میده که یک منزل بوده در بقیع. بقیع به مثابه امر اجتماعی برگزاری نمازهای عمومی. خب ما گزارشی که در اینجا داریم از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که در واقع نماز عید فطر رو در یه دوره‌ای در بقیع برگزار شده و همه در واقع می‌رفتن در بقیع و حالا مکالمه‌ای که داشته با حضرت امام سجاد علیه السلام، و اینجا تصریح شده که بقیع و این منطقه و حالا محله بقیع یک مکانی بوده برای برگزاری نمازهای عمومی و نماز عید فطر. بقیع به مثابه امر مناسکی، وضعیت مقبره ها. ببینید یه مسئله جدی که باید وجود داره ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که فرهنگ عرب جاهلی یا عرب صدر اسلام همونطور که در ابعاد مختلفی با ما متفاوت بوده و عقیده بنده فکر میکنم در زمینه تدفین اموات هم تفاوت‌های جدی با ما داشته. ممکنه ما فکر کنیم وقتی میگیم بقیع در واقع یک خاطره مثلا به اشتزهرها یه چیزی شبیه اینجا تو ذهنمون بیاد، ولی واقعیتش اینه که گزارش‌ها به ما نشون میده که بقیع در واقع یا شکل دفن اموات شاید اون آنگونه که ما فکر میکنیم پاکیزه نبوده. اموات در واقع برخی دیگر دفن می‌شدن یا احیانا نقش قبر می‌شده. برای همین در واقع عده‌ای از فقها همون گونه که مثلا نماز گذاردن در حمام رو در واقع گفته بودن به دلیل حضارتش و کثیف بودن خوب نیست، مثلا در قبرستان هم خوب نیست این اتفاق بیفته. بنده حالا گزارش هایی رو اینجا آوردم خدمتون و برخیش تصریح شده که گفته لعن ارض البقیع قد امتلأت قبورا فلم یبق ثمت مکان فکانوا اذا ارادوا دفن احد بها نبشوا قبرا قدیما و دفن الجدید مع القدیم. و گزارش دیگه که در واقع هشام ابن عروه گفته که من دوست ندارم که تو بقیع دفن میشم، چرا اینکه یا کنار یک فرد ظالم دفن میشم یا اگر اون فرد ظالم نیست و صالح هست دفن شدن من متضمن این هست که استخوان‌های اون از زیر زمین خارج بشه. حداقل در واقع اینو به ما نشون میده که شاید که با احتمال زیادی میشه گفت ما ازدحام در واقع دفن اموات رو داشتیم و شاید این گونه که ما الان مثلا نمیدونم 2 متر 3 متر حفر میکنیم یه همچین چیزی وجود نداشته. مثلا میت رو میوردن در یه عمر کمتری دفن میکردن و ممکن بود هر لحظه نقش قبر اتفاق بیفته. در خصوص امر مناسک، من چقدر وقت دارم؟ تمومش میکنم. باز در خصوص آیین های تدفین ما گزارش های راجع به وفات ابی سعید خدری داریم که اینا به طور دقیق نشون میده که برای یک کسی که در واقع از دنیا میرفته یک سری مراحلی از آیین‌های تدفین وجود داشته که براش تعیین شده و این گفته مثلا اینها برای من انجام نشه. یکی از اون موارد جالب در واقع که حالا توی اسلایدهای بعدی هم هست من برسم اشاره میکنم خیمه زدن هست. یعنی گاهی میومدن گاهی که به عنوان یک سنتی در واقع روی قبر میت یک خیمه مثلا یک سال بنا میشده و اهل عزا اونجا اهل خانواده‌اش اونجا بودن و زندگی میکردن و یه حالا رفت و آمد داشتن اونها. یک مشعلی مثلا روشن میکردن، مردم رو صدا میکردن و اتفاقات خاصی که میفته و اینا همه قابل تحلیل هست به عنوان آیین‌های تدفین در حداقل در مدینه در عرب صدر اسلام. مسئله بعدی جایگاه و هویت اجتماعی مدفونین در سده نخست هست. ببینید ما در مقبره بقیع در سده نخست هجری میبینیم یهودی تازه مسلمان به جز صحابه و تابعان که برها رایج بوده، یهودی تازه مسلمان، نوزادان، اعرابی بادیه نشین، غلام پیامبر، همه اینها گزارش هایی بر دفن اینها وجود داره. ولی تو سده دوم هجری موضوع عوض میشه و حساسیت هایی در خصوص تدفین شکل میگیره که من خدمتون عرضه میکنم. خیمه زدن بر سر قبر میت رو من توضیح دادم. گفته شده مثلا عمر ابن خطاب اولین کسی بود که اینو پیشنهاد داد و در واقع پیشنهاد اون این مناسک که در واقع خیمه زنی بر سر قبر میت شکل گرفت و گفته شده مثلا بر سر قبر حسن مصنع خیمه زده شده و گزارش های دیگه ای که از این دست وجود داره. تو سده دوم هجری وضعیت متفاوته. ما یه گزارشی داریم تو رجال کشی که خیلی جالب هست که امام رضا در واقع در خصوص دفن یونس ابن یعقوب بجلی که از موالیان و در واقع غلامان عراقی امام صادق بودن توصیه میکنه و میگن اگه اهل مدینه نذاشتن شما این گونه بگین و این کارو بکنید. به شکل جدی ما میبینیم که در واقع یک چالشی برای دفن یک غیر حجازی یا غیر مدنی یا حتی شیعی در بقیه وجود داره که اصلا یک همچین گزارشی در سده اول هجری ما بهش دست پیدا نمیکنیم. در سده دوم هجری در واقع ما شاهد این هستیم که این هویت شیعی در واقع توی گزارش هایی که مربوط به مدفونین هست جدی میشه. یعنی گزارش هایی وجود داره که مثلا ما میگذشتیم یکی این کاملا در واقع یک نگاه در واقع زبانشناسانه است به متن. این برجستگی هست، یعنی این برجسته میشه هویت شیعی که این شیعه است مثلا یک دعای خونده بشه، یا کسی که مثلا ابن هیلان گفته شده که این گرایش شیعی داره ولی نقش قبر شده، یا روایات فضیلت زیارت بقی در مربوط به سده دوم از اوایل سده دوم هجری در واقع شکل گرفته. بقی در واقع به مثابه امر اسطوره‌ای، گزارش‌هایی که در خصوص اعجاز و امور غیبی یا مثلا نداهای غیبی که از بقی شنیده میشه، اینا گزارش‌های مربوط به سده دوم هجری است و عمدتاً در واقع با هویت شیعی ارتباط داره، یعنی توی بافت در واقع شیعی صادر شده. مقبره های خاندانی، یه گزارش جالب اینجا هست که عمر ابن عبدالعزیز میگه که از زید ابن علی و خواهرش خدیجه خانه آن، هم خانه که اشاره کردم، یک خانه ای رو به مبلغ 1500 دینار خریداری کرده و اونو کم و زیادش کرده، تبدیلش کرده به مقبره خاندان عمر ابن خطاب، که حالا این گزارش خودش دلالت های مختلفی داره. در خصوص دفن صادقان تصریح شده که اینا در مقبره خاندانیشون دفن شدن. بحث مقبره خاندانی و اینکه اینها یک سری خاندانهایی بودن که در کنار هم بودن، این مربوط به سده دوم هجری هست. نتیجه گیری که بنده میخوام داشته باشم از مجموع این گزارش های محدودی که شما دیدید و گزارش های زیادی که بنده دیدم این هستش که اینایی که هست که بنده خدمتتون اینجا نوشتم، من فکر می‌کنم قرائت کنم بهتره. بقی در ابتدا هویتی چنگانه، مسکونی، تفریحی، تطمین و غیره داشته است. بحث جنت البقی بوده که من اشاره نکردم، یعنی یک جای خوش آب و هوا بوده، درختانی داشته و این هویت به تدریج با گذار به سده دوم هجری در هویت مقبره‌ای آن منحصر شده است. توسعه گزارش‌های غیبی و ماورایی بقی و در نهایت تقدس آن به خصوص در حلقه‌های شیعی در سده دوم هجری به اوج خود رسید. هویت بخشی شیعی به این مقبره چه از لحاظ گزارش ها و همینطور مناسک و همینطور هویت مدفونین در سده دوم هجری تشدید شد، به طوری که سنی حجازی در برابر هویت شیعی عراقی در بررسی انسان شناختی تاریخ فرهنگی مقبری باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. ببینید این تقابل عامی حجازی با در واقع شیعی عراقی یا شیعی کوفی، این اتفاق مربوط به سده دوم هجری هست که رابطه مستقیم در واقع با تکون در واقع هویت شیعی و دکترین امامیه در سده دوم هجری داره، من فکر میکنم. و مسئله توسعه مقبره های خانوادگی که این هم در چارچوب تشدید کارکرد تدفینی و هویت فرقی و همینطور ملیگرایی حجازی مدنی به خوبی قابل فهم است. امیدوارم در واقع بخشی از ایدم رو تونسته باشم خدمتتون عرضه بکنم. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونم از جناب دکتر گرامی که موضوع مورد نظرشون بود در ارتباط با مقبره بقی. در انتهای برنامه این هم‌اندیشی و عنوان حسن ختام دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر شهیدی دانشیار محترم استاد دانشگاه تربیت مدرس که مقاله خودشون رو با عنوان معرفی رویکرد نشانه انسان شناختی بفرمایید.
خب سلام علیکم، خیلی خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم و میدونم که خستم هستید و آخرین سخنان هستم که خدمتتون هستم، میدونم که خستتون نکنم بیشتر از این و تشکر میکنم از با من همه عزیزانی که این برنامه را از صبح از خیلی وقت قبل بود ولی امروز هم از صبح در واقع دارن زحمتش رو میکشن و شما که با حضور خودتون باعث افتخار شدید. بحث من، البته من اسلام شناس نیستم، اعتراف میکنم که به هیچ وجه، بنده نشان شناس هستم و از این جایگاه صحبت میکنم. روی کرده من به مسئله اخلاق است، منتها این روی کرد از دیدگاه نشان معنا شناسی هست، یعنی که فرایند نشانه و معنا در اخلاق یا اخلاق در فرایند نشان و معنا چگونه شکل میگیره و چه کارکردی داره. اما در اینجا هم بحث من یک تناقضی پیدا میکنه، به این دلیل که دو جور اخلاق داریم و من از کدام اخلاق صحبت میکنم. یک اخلاق به معنای مورال هست که همه میشناسید و اخلاق بایستنی هست، یعنی اخلاقی که در جوامع به عنوان یک باید یا یک حتی جبر یا یک ضرورت، یک الزام هست، یا این الزام گاهی به قانون در میاد، قوانین در واقع بر اون نظارت میکنن، مثل نکشیدن سیگار در محلهای عمومی. اما در برابر این اخلاق یک اخلاق خودساخته یا اخلاق انتخابی یا گزینشی یا ارزش محور یا مرامی یا مسلکی یا پهلوانی، ببینید یه دونه واژه نمیتونم براش بگم، این واژه‌ای که گفتم در واقع هر کدوم در یک جا یا در یک باف معنی خاص خودشون رو میدن، به همین دلیل من اینها رو با این عناوین ذکر میکنم. یا حتی من جای اخلاق انگیزشی بهش گفتم و بعد میدونید در حالت عام بهش اخلاق پهلوانی میگن. اینم نوع دوم اخلاقه که باید، ضرورت، جبر و الزام نداره، بلکه بر اساس انتخاب و گزینش کنشگر، یعنی کنشگر آزاد است که اون رو در شرایط و در بافت انتخاب و به اجرا بگذاره. این اخلاق اخلاق آزاد است. پس یک اخلاق اخلاق در واقع قانونمند، قانونمدار، قانونمحور است، بایستنی است، و یک اخلاق اخلاق آزاد گزینشی است که اتیک نام میگیره. پس من اتیک رو در برابر مورال قرار میدم. این دوتا گاهی همدیگر رو نقض میکنن، گاهی همدیگر رو همراهی میکنن، گاهی همدیگر رو ممکنه دفع کنن، یعنی بستگی به شرایط داره. جوامع در واقع جوامع اخلاقی یا جوامع ایدئولوژیک جوامعی هستن که اخلاق مورال دارن، یعنی مورال محورن. حالا بحث من این است که اخلاق اتیک، دیگه من واژه اتیک رو به کار میبرم مشخص میشه که منظورم چیست، یعنی برای اینکه کار رو راحت کنم واژه اتیک رو به عنوان اخلاق به کار میبرم نه مورال. یک ارزش تولید میکنه که این ارزش هم ارزش ویژه و خاصه، اتیک رو میگم که این ارزش هم ارزش ویژه و خاصه، این ارزش فردی است. چرا؟ چون فرد اون رو به اجرا میگذاره نه جمع. اتیک جمعگرا نیست، این اخلاق جمعی نیست، اخلاق فردیه، فرد اون رو به اجرا میگذاره، اصلا یک سبک فردی در نشان شناسی ما این اعتقاد که کنشگرم رو به اجرا میگذارد. اخلاقی پس اخلاق اتیک یعنی اخلاقی که اراده فردی در اون نقش داره، انتخاب یا گزینش محوره، سبک یا استیل خاص فردی رو میطلبه، دیگری رو یعنی اهمیت و تمرکزش روی دیگری است، توجهش به دیگری است، دیگری رو حتی از خود ارزشمندتر میدونه، پس بر دیگری متمرکزه، به دنبال ایجاد یا تولید معنای خاص یا زیادت معناییه، یعنی بسنده نمی کنه به معناهای معمول و رایج که در جوامع شناخته میشه، بلکه به دنبال این است تا معنایی فراتر از معناهای مورد انتظار تولید کنه. به همین دلیل اون جنبه پهلوانی رو یا جنبه مسلک پهلوانی رو به خودش میگیره. حتما به جلوه های زیبای شناختی توجه داره، یعنی به دنبال این است تا نوعی سبک زیبایی شناختی تولید کنه تا بتواند جاذبه نیز در عمل و در کنشش جاذبه نیز داشته باشه. برای کی؟ برای مخاطب. به هیچ وجه تجویزی نیست، یعنی زیر بار تجویز نمی رود و آرمانگراست، یعنی اگر تجویزی نباشد آرمانگراست. مسئلهش مسئله کاربردیه، یعنی جایی بروز میکنه که نیاز به حضور و کاربرد داره، نه در هر جایی. پس پراتیک محوره، به پراتیک بسیار اهمیت میده و حتما در درون یک بافت خاص عمل میکنه و در درون اون بافت هم معنا میده، یعنی متعلق به یک بافت خاص. حالا من مثال که خواهم زد معلوم میشه. با کنش مرتبطه اما در کنش محدود نمیشه. یعنی درسته که کنشی رو به اجرا میگذاره اما هدفش فراتر از کنشه و فراتر از کنش ارزشه. یعنی با کنش جلو میره اما اون چی که هدف میگیره خود کنش نیست. یعنی خود کنش اصلا براش مهم نیست، ارزشی که قرار اون کنش تولید کنه در جامعه اون ارزش براش، اون براش مهمه. پس محتوای ارزشی کنش ها براش مهمه نه خود کنش. در صورتی که شما میدونیم که در معمولا روابط انسانی و در روایت ها کنش اهمیت داره، حالا ارزش هم اهمیت داره ولی اول کنش اهمیت داره، ولی در اتیک نه. نکته بعد این که اگر قرار است که کنشی جنبه اتیکی پیدا کنه باید بتواند در جامعه افراد را یا مخاطبین خودش رو تحت تأثیر قرار بده. پس بنابراین ویژگی ارزشی رو دنبال میکنه که بتواند مخاطب رو تحت تأثیر خودش قرار بده. به همون دلیل اون ویژگی زیبایی شناختی یکی از ویژگی هاشه. حالا چند تا منظر وجود داره که من این چند تا منظر، البته خیلی فلسفه زیادی در مورد اتیک صحبت کردن، من فقط چند نمونه رو خیلی سریع میگم از فلسفه‌ای که واسه اتیک پرداختن و جالبه که با مبحث نشانه شناسی بسیار نزدیکه. اول از اسپینوزا شروع می‌کنم. اسپینوزا از اتیکی صحبت می‌کنه که البته به عقلانیت وابسته است و فقط عقلانیت کن رو تضمین می‌کنه. پس اتیک اسپینوزایی اتیک عقلانیتی و در اخلاق اسپینوزایی بنابراین جایی برای عبور از کنش و فراتر از کنش که الان من گفتم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه باید عقلانیت اون رو هدایت کنه. پس اتیک اسپینوزایی تحت کنترل و هدایت عقلانیت و بنابراین نمیخواد اگزاجره کنه و بسیار فراتر و هیجان انگیزتر از کنش عمل کنه و جلوتر. حالا چگونه میشه اتیک رو شناخت؟ یعنی اگر بخوایم یه فرمولی بدیم بگیم این رفتار یا اتیکی است یا نه، یه رفتار یا یه کنشی از کسی سر میزنه، اگه بخوایم یه فرمولی بدیم بگیم میشه گفت که اتیکی هست یا نه، با چند تا پرسش میشه این رو شناخت، تشخیص داد. پرسش اول، آیا کنشگر فعال است یا منفعل؟ پرسش دوم، در چه شرایطی کنشگر مسئول عمل خود است و آیا اصولا در انتخاب آن رفتار آزاد است یا نه؟ یعنی در اتیک باید کنشگر در انتخاب اون رفتار و اون عمل آزاد باشه، این شرط مهم اتیکه. در چه جایگاهی این رفتار رخ داده است، در چه بافت و چه جایگاهی این رفتار رخ داده است، این نکته مهم است. چه آرمان یا ایدئالی برای این رفتار یا برای این اخلاق در نظر گرفته شده، یعنی تحت چه آرمان یا تحت چه ایدئالی این رفتار یا این عمل انجام شده است. از منظر بوردیو باز فرق میکنه با تعریف اسپینوزایی. بوردیو بر مفهوم معنای مشترک اعتقاد داره و بنابراین اتیک هم برای بوردیو فراتر از هدف کاربردی معنا میده. اتیک بوردیویی مثل اسپینوزایی پایگاش عقلانیت نیست و مبتنی بر باوری اصلی اوریجینال و ریشه‌ای. این باور اصلی ریشه در رابطه بین کنشگر جمعی و فضای کاربردی داره و کنشگر جمعی با توجه به فضای پراتیکی یا عملی که در اون قرار داره معنی دار میشه. پس بنابراین اون عقلانیت جای خودش رو به کنشی میده که با توجه به فضایی که کنشگر در اون داره اقدام میکنه با توجه به اون فضا معنا دار میشه. تفکر بعدی در مورد اتیک از لویناس هست. لویناس اون چیزی که در اتیک مهم میدونه دیگریه و امر اتیک زمانی رخ میده که ما متمرکز بر دیگری عمل کنیم و دیگری رو جای خودمون قرار بدیم، یعنی از منظر دیگری حرکتمون رو تنظیم کنیم و برای دیگری و به خاطر دیگری. پس بنابراین مبنای توسعه افق حضور، یعنی افق حضور من، مبنای توسعه افق حضور من، مبنای توسعه کنش‌های من دیگری است، چون او اول از جایگاه او من حرکت میکنم. مثلا بخشش از ناحیه دیگری مبنای توسعه ممکنهایی در من میگردد که بر اساس اون امید در جامعه توسعه میابد. پس بخشش به خاطر دیگری است،
اون چیزی که بار میاره توسعه امید در جامعه است. این منظره لوویناسی است. برای این که پس کنشی بتونه اتیک باشه، این دوتا ویژگی، این ویژگی که گفتم مهمه، ولی این دوتا خیلی مهمه. یکی این که کنشگر کاملا آزادانه اون کنش رو انتخاب کنه و تحت هیچ قید و هیچ تجویزی نباشد، و دوم این که کنش تابع هیچ نوع اقتدار از قبل تعیین شده نباشد، یعنی کنش تعیینی نباشد. اتیک در لحظه شکل میگیرد، در بافت، در موقعیت مکانی، در موقعیت زمانی، در لحظه، آزادانه و تحت اختیار کنشگر قرار دارد و از هیچ ناحیه‌ای تحت کنترل و تجویز نیست. این فرقش با مورال، در صورتی که مورال همه اینا رو داره، یعنی بایستنی است، تحت کنترل، تحت کنترل قانون، تحت کنترل نظام‌های اجتماعی، تحت کنترل دیگری، تحت کنترل مخاطبه و همه اینا دخالت میکنه تا مورال شکل بگیره. بنابراین با توجه به این تعاریف، حالا میتوان گفت که اتیک یک پروژه است، یک پروژه است. پروژه یعنی کاری رو که ما شروع میکنیم و بر اساس یک فرایند و پروگرام اون رو جلو میبریم و انجام میدیم. بنابراین کاملا یک پروژه است، یک پروژه‌ای که دینامیکه و باید جلو بره. در حالی که مورال یک جبر است، اتیک اختیار است، مورال جبر است. اتیک یک سیستم است که مورال یک جبر است که بیرون از ما وجود داره و ما تابع آنیم. اما اتیک پروژه است که از درون ما تنظیم می شود و سرچشمه می گیرد و تنظیم می شود و تابع قراردادهای اجتماعی نیست. اتیک تابع قراردادهای اجتماعی نیست، مورال تابع قراردادهای اجتماعی است. پس اتیک سبک زندگی منحصر به فرد ایجاد می کند. یک مثال در السید یا در ماجرای پرنسس روم، شوالیه دلورش از طرف پرنسس نامیده می شود تا برای اثبات عشق خود به درون قفس شیرها برود و دستکش سفیدی را که پرنسس به درون قفس انداخته است بیاورد. شوالیه بر سر یک دوراهی قرار می گیرد. اگر به درون قفس شیر نرود، ضعیف و خوار پنداشته می شود و بنابراین نقش شوالیه او زیر سوال می رود. اگر به خاطر عشق به درون قفس شیرها برود و دستکش رو بیاورد، مورد اعتراض و این انتقاد قرار میگیرد که خود را باخته است. بنابراین خود را به خاطر عشق باخته است. بنابراین این دوراهی باید چگونه حل شود؟ آنچه که شوالیه انتخاب میکند این است که به دلیل شرافت شوالیه بودن به درون قفس برود، با شیرها مبارزه کند، یعنی شیرهای گرسنه که به جانش میفتند، مبارزه کند و بعد موفق شود دستکش سفید را بردارد و بعد به سمت پرنسس برود که شرط کرده بود، شرط اثبات عشق این است که دستکش سفید را بیاورد. حالا زمان نتیجه گیری است، یعنی شوالیه میتواند از این کنش خود نتیجه بگیرد چون دستکش را برداشته است و آورده است، فتح شکل گرفته است، پیروزی. اما وقتی شوالیه از پله ها بالا می رود و در مقابل پرنسس قرار می گیرد، دستکش را به صورت او پرتاب می کند و از او برای همیشه خداحافظی می کند و می گوید من به خاطر شرافتم با شیرها مبارزه کردم، نه به خاطر زبونی عشق. عشق زبون چیزی نیست که مرا سیراب کند. این عمل یک گزینش یا انتخاب در لحظه است، یک پروژه است که در همان لحظه به ذهنه شوالیه رسیده است، از قبل شکل نگرفته و تعیینی نبوده است. بنابراین اتیک ساختار شکن است، یعنی چیزی تولید میکند خلاف انتظار مخاطب. پس اگر ساختار شکن است، نوآورانه است و جنبه استتیک دارد. اتیک تابع انتظار همه یا همگان حرکت نمی کند، بلکه در صدد است تا استیل خاص خود را به رخ بکشد. چرا؟ چون جنبه پهلوانی دارد. در درون زنجیره کنشی و انتظار عمومی، شوالیه میبایست دستکش ها را تقدیم میکرد و نتیجه میگرفت، یعنی ازدواج با پرنسس. اما او زنجیره روایی را میشکند و از آن عبور میکند، فرا کنش، یعنی از کنش عبور میکند. کنش انجام شده، ولی حالا چه ارزش و چه نتیجه باید از آن گرفت؟ از کنش عبور میکند. پس اتیک یعنی به زنگاه حضور. رفتار اتیکی رفتاری نقدگراست، یعنی در درون خود بر اساس نقد و ارزش حرکت میکند. شوالیه ارزش پیشنهادی پرنسس که مبتنی بر معامله است نمیپذیرد. اتیک اهل معامله نیست، مورال میتواند اهل معامله باشد. اخلاق مورالی اخلاق قانونی و بایستنی است که بر سر آن معامله میشه، اما اخلاق اتیکی در جوامع اخلاق معامله ای نیست، چون کنشگر اتیک پهلوانی است که زیر بار معامله نمیرود. بنابراین ارزش پیشنهادی شوالیه رد هر نوع عشق معامله گر است. به همین دلیل از زنجیره کنش تعینی خارج میشود. بر اساس حس زیبایی شناختی و مرام پهلوانی اتیک در لحظه کار خود را میکند. شوالیه هم در لحظه تصمیم میگیرد که خلاف عرف حرکت کند. پس اتیک انسداد معنایی نمیپذیرد، برای اینکه معنای آن باز است، پرسپکتیو معنایی آن باز است. اتیک در مقابل انسدادهای معنایی و اجتماعی قرار میگیرد اما آن را کنار میزند. چرا؟ چون تابع کلیشه نیست. اتیک در قاب نمیگنجد، تفاوتش با مورال، و تابع نظام بایستن حرکت نمی کند، بلکه تابع نظام خواستن و اراده است. به جای کلیت پذیری، اتیک بر اساس جزهای برجسته حرکت می کند، یعنی به جای اینکه کل را بپذیرد یک جز را برجسته می کند. در مثال معروفی، پزشکی از شاعر بسیار معروف فرانسوی که در بستر مرگ است میپرسد آخرین خواسته ی آرزویت را بگو، و شاعر در جواب میگوید میشود یک خلال دندان داشته باشم. این نشان میدهد که گاهی فاصله بین یک موقعیت و آنچه که در اون موقعیت خواسته میشود آنقدر زیاد است که طنز آفرین میشود. بله، اتیک رفتاری است که به دلیل فاصله بسیار زیاد بین قانون انتظار مدار و خواسته اتیکی، جریان رفتاری را تبدیل به طنز می کند. خواستن خلال دندان به عنوان آخرین آرزو قبل از مرگ. پس اتیک نظام رفتاری اجتماعی و اخلاقی را بازبینی می کند، چون بچه انتقادی دارد، بازبینی می کند. کنش های محاسبه ای را نمی پذیرد. رفتارهای محاسبه ای جامعه را اسکن می کند و برخلاف آن حرکت میکنه. پس نظام اخلاقی در اتیک نظام سلبی است، نه نظام تبعیت. اتیک تابع نیست، بلکه انتقاد نقدگراست. بنابراین گاهی سرکش است، گاهی هم آشوبگر است. اخلاق محاسبه‌ای رو مختل میکنه. حضرت مسیح وقتی با صحنه مواجه شد که همه جمع شده بودن تا زن بدکاره‌ای را سنگسار کنن، گفت ایرادی ندارد، اما فقط یک تقاضا دارم. بانین است فقط کسانی سنگ را بزنند که تاکنون در زندگی خود دچار هیچ گناهی نشدند. بعد از این سخن حضرت مسیح، همه افراد سنگ ها به زمین افکنده و رفتند. این نشان می‌دهد که نظام اتیک راه حل خشونت اجتماعی را به رفتاری قهرمان محور یا اسکن کننده تبدیل میکنند تا با ایجاد شرم در فرد مقابل او را از رفتار خشونت آمیز باز دارند. همین هم باعث شد تا حاضرین کنش سنگسار را ترک کنند و خود را در مقام قضاوت خود قرار دهند و از آنجا برن. پس اتیک جستی کوچک است که میتواند رفتاری بزرگ بیافت. جست های کوچک می توانند رفتارهای عظیم تولید کنند یا کنش های بزرگ تولید کنند. پس اتیک رابطه خود را با نرم ها و قراردادهای قطعی از پیش تعیین شده در موقعیت های گفتمانی ویژه ترک می کند تا بر اساس تولید کنشی منحصر به فرد جریان رفتاری جدیدی را ایجاد کند که خود سلوحه آموزش برای دیگران است. پس با ایجاد رفتاری در بزنگاه موجب تولید نظام آموزشی غیر منتظره. مثال دیگه که همتون میشناسید خدو انداختن بر صورت حضرت است، که حضرت علی وقتی در وقتی از کشتن حریف، وقتی حریف رو برش غلبه کرد و شمشیرش رو کشید تا او رو بکشد، در همون حال اون حریف دشمن خدو انداخت بر صورتش و حضرت از علی شمشیر به کنار گذاشت و از عمل یا کنش دست برداشت. چرا؟ برای اینکه بر اساس رفتار اتیکی در لحظه انتخاب کرد که نباید کنش کشتن رو انجام بدهد، چون اگر کنش کشتن رو انجام بدهد بر اساس خشونت عمل کرده است و این خشونت درست است که نرم است، یعنی بر اساس نرم باید این کار رو میکرد، ولی بر اساس رفتار اتیکی باید این کار رو نمیکرد. پس بنابراین تغییر موضع یک رفتار اتیکی است. اتیک باعث میشود تا همه در برابر قانون خود را یکسان بیابند و هیچ برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر نداشته باشند اگر تابع رفتار اتیکی باشند. دوباره وقتی زره حضرت علی رو یهودی رو بود، حضرت علی به قاضی شکایت کرد. قاضی پس از بررسی و شنیدن شهود شهادت دیگران به نفع یهودی رأی داد. حضرت این رأی را کاملا پذیرفت، از هم خداحافظی کرد. اما وقتی دور شدن یهودی دوید و حضرت رو پیدا کرد و گفت من میدانم که کار من اشتباه بوده است و زره را به او برگرد. بنابراین اتیک یعنی خود را برتر ندانستن حتی در برابر یک کودک، در برابر کودک زودتر بلند شدن، از جا بلند شدن، یه چنین رفتاری ستیک. اگر کودکی از در وارد میشه ما سنمون بالاست ما بلند شیم، این رفتار رفتار اتیکی است. اما اتیک نیاز به بردباری دارد. چرا؟ که گاهی تحمل درد و رنج میخواهد. در مثالی از مولانا، پهلوانی که در صورت اتیک، یعنی پهلوان، یکی از معنیاش یعنی پهلوان، اتیک کنشگر، اتیک یعنی پهلوان. در یکی از مثالها پهلوانی که در صورت پهلوان بود و در سیرت نه، به نزد خالکوبی رفت و از او خواست که نقش شیر بر او بزند. خب خالکوب کارش رو شروع کرد، در لاک در واقع کارش رو شروع کرد. با اولین سوزن مرد فریاد زد کجای شیر نقش میزنی؟ و در لاک گفت دم شیر. فریاد زد دم را رها کن، اهمیت ندارد، برو به عضو دیگر. دلاک دوباره تا سوزن زد، مرد فریاد زد کجای شیر نقش میزنی؟ گفت گوش او نقش میزنم. گفت گوش هم اهمیت ندارد، رهایش کن و برو جای دیگر. و دلاک دوباره تا سوزن زد، مرد بیشتر فریاد زد. و دلاک گفت و به دلاک گفت چه میکنی؟ گفت نقش شکم میزنم. گفت شیر نیاز به شکم ندارد، رها کن. و دلاک هم عصبانی شد، بساط خالکوبی جمع کرد و رها کرد، گفت شیر بی دم و بی سر و بی شکم چه درد میخورد. پس مشخص میشود که آن پهلوان فقط در صورت پهلوان بوده است، نه در سیرت. پس اتیک نبوده است، یعنی ارزش اتیک پهلوانی و ارزش اتیکی نداشته است، چون تحمل درد و رنج نداشته است. برای اتیک باید صبور بود، باید تحمل درد کرد، تحمل رنج کرد. اتیک در معرفت اتیک نوع معرفت است، اتیک یک نوع شعور است نه یک نوع بایستن. بنابراین اگر شعور و معرفت است، در این شعور و معرفت گاهی شخصی که اتیک را به اجرا می‌گذارد از نظر صورت و سوری بازنده است، یعنی کنشگر اتیکی که پهلوان است برنده مادی نیست، از نظر مادی او بازنده است. چرا؟ چون چیزی را باید از دست بدهد و در مقابل چیز زیادی به دست نمی‌آورد جز تحسین. تنها چیزی که ممکن است به دست بیاورد تحسین اجتماعی است یا تحسین دیگران است. اما اتیک همواره میتواند با ضد اتیک روبرو شود، یعنی کنشی ضد اتیک. همه داستان امراض و کشف عورت او را میدانید. در جنگ صفین وقتی حضرت با امراض در جنگ تن به تن مواجه شد، امراض با عملی ضد اتیکی خواست حضرت را تحت تاثیر قرار دهد و با کشف عورت امام از او رو برگردان و از کشتن او صرف نظر کرد. پس اتیک میتواند با یک ضد اتیک مواجه شود که این ضد اتیک میتواند راه عمل را تغییر دهد یا راه رفتار را تغییر دهد یا نوع مسئولیت را تغییر بدهد یا در بزنگاه عمل اثر بگذارد و مسیر آن را عوض کند. اما تأثیر تغییر این مسیر از طرف حضرت بر اساس یک احساس مسئولیت اتیکی انجام شد. بنابراین اگر بخوام جمع کنم وقت دارم بر اساس هم اتیک به من دو دقیقه من جمع میکنم چون نتیجه است. بنابراین همه اینها امروز برمیگردم به جامعه خود و برمیگردم یه نگاهی به دین. اگر دین در جوامع بر اساس امر مورال تبلیغ شود و اجرا شود، اگر دین در جوامع بر اساس امر اتیک تبلیغ شود و اجرا شود، دو شیوه متفاوت به اجرا گذاشتن دین است. همه باید بیندیشید که در جامعه دین مورالی را ترویج میکنیم یا دین اتیکی. اگر دین مورالی ترویج کنیم، نتیجه آن میشود اختلاس عظیم و توسعه دزدی که امروز همه در جامعه شاهد است. اما اگر دین معرفت محور و دین اتیکی ترویج میکردیم و اگر دینی رو ترویج میکردیم که مبنای آن اتیک بود، یعنی گذشت از خود به خاطر دیگری، یعنی فراکنشی عمل کردن، یعنی ارزش محور عمل کردن، یعنی ارزش رو در لحظه آفریدن، یعنی ارزش رو به خاطر اخلاق و به خاطر دیگری آفریدن، اگر دین اتیک محور ترویج می کردیم، راه را بر هر نوع فساد، بر هر نوع فساد، اتیک فساد ناپذیر است. چون اتیک خود رو فدا می کند. اتیک یعنی خود را برای در منظر دیگری فدا کردن. اگر دین اتیک محور ترویج می کردیم، از هر نوع فساد مسئول بودیم و متاسفانه دین اتیک محور ترویج نکردیم. بسیار ممنونم.
بزارم جناب آقای دکتر شهیدی عزیز و دیگر سخنرانان این پنل و همچنین حضار گرامی، دقایقی اگر سوالی وجود داشته باشه تو پنل آقای دکتر فاکرچی هم فرصت سوال از ایشون به وجود نیمار حضور دارن ایشون هم. اگر از این پنل و یا پنل آقای دکتر فاکرچی دوستان سوالی دارن بفرمایید که چند دقیقه میتونیم گفتگو داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
شما اصفهانی دارم. من یه سوال از جناب دکتر داشتم در رابطه با فرق بین حالا اتیک و مورال. مخاطب سوالی رو فرمودین و ساده من اینه که ترویج اتیک به عنوان یک اصل آیا باعث نمیشه که یک سری افراد یعنی یک سری قریب‌هایی بیاد تا افراد به اسم کار حالا اخلاق محور به معنی اتیک وانمود کنن که دارن کار اتیک محور انجام میدن اما دقیقاً هدف و نتیجهشون برعکس اون باشه و اتفاقاً هم کم هم نیست افرادی که این کار رو انجام میدن.
دوستان که اجازه بدین اگه دوستان سوالی دارن بلد. از شما باز بپرسن همه سوالا رو یه جا جواب بفرمایید. شما
من سری صفات برای اتیک فرمودین به نظر من یه سریش ناسازگار در میاد. حالا البته میگم در واقع نگاه اول شما فرمودین که اتیک در واقع تجویزی نیست ولی باز اینا رو فرمودین که باید ترویجش کنیم. یعنی چیکارش کنیم؟ ببینید یعنی باید نباید داریم اصول ثابته داریم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم این که آیا مثلا این نوع اخلاق به نسبیگرایی اخلاقی می انجامه؟ یعنی باید داریم ریلاتیویست بشیم یا نه؟ میتونیم نشیم؟
ببینید ترویج یه معنی تجویز نمید. ترویج یعنی این که توسعه میده. یعنی من با رفتار خودم مدل میشم برای دیگری، دیگری مدل میشه برای دیگری و همینطور ما مدل میشیم برای همدیگه و اون رفتار خوب رو ترویج میدیم. پس ترویج با تجویز فرق میکنه. یه معنی نه. این از این. و نکته دیگه این که شما فرمودید که
ریسک‌های اتیک محور،
بله ممکنه که ریسک، بله این ریسک وجود داره. یعنی همیشه کپی، امکان کپی وجود داره، همیشه امکان در واقع این که سوء استفاده دیگه، امکان سوء استفاده همیشه وجود داره. ولی چون اخلاق اتیکی، اخلاقی است که گفتم در بزنگاه تولید میشه، در لحظه تولید میشه، تابع نیست، تابع شرایط قبلی نیست، تعیین به تعیین‌ها و پروگرام‌های قبلی ارتباط در اون لحظه چون تولید میشه، در اون لحظه هم قضاوت میشه و مشخص میشه که امر اتیکی یا نه، چون در واقع نمیخواد نتیجه مادی بگیره. اتیک به دنبال گرفتن نتیجه مادی نیست، به دنبال گرفتن نتیجه ارزشیه که نتیجه ارزشی با نتیجه مادی فرق می‌کنه. بنابراین اتیک چون بار مادی نداره، بنابراین چه به درد سوء استفاده نمیخوره. شما در اتیک چیزی از دست میدید، در اتیک همیشه چیزی از دست میدید.
خیلی نکته است، عقل جمعی وقتی حکم میکنه میگیم بله که داریم چیز از دست میدیم، اما وقتی یک فرد این روش، حالا این کاره روی صورت میگیره که در ظاهر یعنی لباس اتیک محور داره، اما زیر اون یعنی اون شخصی که داره این کار انجام میده هی داره اینو میگه که آقا من دارم به خاطر تو این کار انجام میدم، دارم برای تو کاری رو انجام میدم، اما معلومه که هدف اون کار هدفی غیر از اینه. اگر ما ذهنیت افراد رو اینجوری بذاریم به یه نوع ساده باوری و ساده انگاری و شاید ساده لوحی منجر بشه.
بله بله، این ریسک وجود داره. ببینید این ریسک وجود داره، ولی همیشه باید به این نکته دقت کنیم که اتیک پای یک نوع قضاوت ارزشی رو باز میکنه، یعنی بلافاصله، نه بعد، نه با تاخیر، همون در زمان اجرای خودش پای یک نوع قضاوت ارزشی رو باز میکنه که اون قضاوت ارزشی مخاطب بیننده است، یعنی مخاطب ناظرا، نه مخاطبی که اتیک به او مربوط میشه، نه دیگری که اتیک به او مربوط میشه. همیشه مخاطب ناظر وجود داره، یعنی سوم، یک مخاطب سوم وجود داره که این مخاطب سوم ارزش گذاری میکنه دیگه. حالا این مخاطب سوم اگر باهوش باشه، اگر باهوش باشه اون سوء استفاده رو لو میده، یعنی در اتیک جای لو دادن سوء استفاده وجود داره از طریق مخاطب سوم. که به چه منظور؟ به این که آیا
می انجامه به نسبی گرایی یا میشه نسبی گرا نبود؟
صد درصد. به دلیل اینکه ببینید، به دلیل اینکه اتیک در موقعیت در درون بافت، در درون کانتکست و در درون موقعیت تصمیم میگیره که چه رفتاری رو انجام بده یا انجام نده، بنابراین نسبی گراست. مطلق گرا نیست. مورال مطلق گراست. در نظام های توتالیتر مورال روش میکنه، مورال مطلق گراست، متوجه؟ ولی در نظام های اتیک، در نظام های دموکراسی البته بیشتر روش میکنه، بیشتر روش میکنه، چون مطلق گرا نیست.
یعنی ما یه سری اصول ثابت اخلاقی رو انکار میکنیم؟
نه انکار نمیکنیم. اصول ثابت اخلاقی که انکار نمیکنیم، مثلا نمیگیم که شما در یک جای عمومی نباید سیگار بکشید چون این امر مورالی. نه بعضی مورال ها که خوبن، مشکل نداریم مثلا با مورال، ما با مورال مشکل نداریم، یعنی مورال رو نمیدیم نفی کنیم. اتیک مورال رو نفی نمیکنه، ولی اتیک میگه مورال قراردادی است، تعیینی است، تجویزی است، بایستنی است، شما باید انجام بدید، چون اگر انجام ندید قانون یقه شما رو میگیره. شما مثلا اگر خطا کنید، مثل جرایم، مثل راهنمای رانندگی، تو بحث راهنمای رانندگی شما چراغ قرمز اگر بسوزونید در رد چی، قانون یقه شما رو میگیره. پس بنابراین مورال بایستنی است، بایدی است، متوجه؟ ولی چون در اتیک این بایستن وجود نداره و شما انتخاب میکنید آزادانه، چون مهمترین اصلش انتخاب گزینش و انتخاب آزادانه شماست، چون آزادانه این اخلاق رو انتخاب کردید و این رفتار رو انتخاب کردید و قرار نیست سودی هم به شما برسه، پس بنابراین به همین دلیل میگن شما پهلوانید.
یه مسئله، من منظورم از اصول اخلاقی رو
میخواید دیگه سوال دوستان دیگه رو بعدش مباحثه کنید. پای رو دوستان دیگه اگه سوالی دارن. خیلی خوب، ممنونم از همه دوستان که امروز تمام کردم و جلسات رو حضور داشتم. خیلی تشکر میکنم از اساتید. خودتون رو تشویق کنید در انتهای بحث. دوستان زحمت بکشن نظرسنجی ها رو هم تحویل بدن.
استفاده کردید؟
ممنونم، مرسی.
Gracias.